ساعت 5 عصر در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. توماج صالحی رپر معترض بار دیگر بازداشت شد. تیراندازی دو مهاجم در اورشلیم سبب مرگ 3 تن و مجروح شدن 16 تن دیگر شد. نشست سالانه تغییرات اقلیمی سازمان ملل در دبی آغاز به کار کرد. با درودی دیگر بار به شما شنوندگان رادیو فردا، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرها. حساب‌های توماج صالحی خواننده رپ اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی از بازداشت دوباره و خشونت‌آمیز او در روز پنجشنبه به دست شماری از ماموران لباس شخصی مسلح در بابل خبر دادند. میزان خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم با تایید بازداشت توماج صالحی او را به بیان برخی اظهار نظرهای کذب و بدون سند متهم کرد و نوشت که او به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بازداشت شده است. توماج صالحی خواننده ترز 27 آبان پس از تحمل 252 روز زندان انفرادی و در مجموع 1 سال و 21 روز حبس به قید وثیقه آزاد شد. او در نخستین ویدئویی که پس از آزادی خود منتشر کرد از اعمال شکنجه در دوران بازداشتش خبر داد. صبح امروز پنجشنبه تیراندازی دو مهاجم در شهر اورشلیم بیت المقدس سبب کشته شدن 3 شهروند اسرائیلی و مجروح شدن 16 تن دیگر شد که حال 3 تن از آنها وخیم است. مهاجمان با سلاح کمری و مسلسل به حاضران در یک ایستگاه اتوبوس در اورشلیم آتش گشوده بودند. مهاجمان که در درگیری با ماموران کشته شدند عضو گروه افراطی حماس معرفی شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنش به این حمله از سیاست مسلح کردن غیر نظامیان اسرائیلی دفاع کرد و گفت دولتش به افزایش تجهیز مردم به سلاح ادامه می‌دهد. گروه افراطی حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا است. در همین زمینه و به دنبال ساعت‌ها گفتگوی فشرده با میانجیگری و میزبانی قطر، اسرائیل و گروه افراطی حماس بر سر تمدید دوباره وقفه بشردوستانه در جنگ توافق کردند. وزارت دفاع اسرائیل صبح روز پنجشنبه امروز بدون اشاره به طول دوره جدید توقف جنگ صرفاً به تایید این توافق پرداخت. اما نشست سالانه تغییرات اقلیمی سازمان ملل موسوم به کاپ 28 پنجشنبه امروز در شهر دبی آغاز به کار کرد. این نشست با 1 دقیقه سکوت برای قربانیان جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس و گرامی داشته یاد یکی از محققان شناخته شده تغییرات آب و هوایی که به تازگی درگذشت آغاز شد. کاپ 28 به مدت 2 هفته در دبی امارات ادامه پیدا خواهد کرد و در آن قرار است برنامه‌های مختلفی در زمینه دستیابی به هدف محدود کردن افزایش دمای کره زمین به 1.5 درجه برگزار شود. دبیر کل سازمان ملل هدف از این نشست را رسیدن به توافق کامل سوخت‌های فسیلی عنوان کرده است. اما خبرگزاری بلومبرگ چهارشنبه به نقل از چند مقام عربی و غربی که نامشان اعلام نشد خبر داد که عربستان به جمهوری اسلامی پیشنهاد همکاری اقتصادی به طور مشروط داده است. بر مبنای این گزارش عربستان به جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده که در صورتی که تبدیل جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس به یک درگیری گسترده تر از سوی نیروهای نیابتی تحت حمایت جمهوری اسلامی خودداری کند، عربستان در مسیر تقویت همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری در ایران گام خواهد برداشت. در این گزارش گفته شده که پیشنهاد عربستان از زمان حمله 15 مهر حماس به اسرائیل هم به طور مستقیم و هم به واسطه به ایران ارائه شده است. همکارم جمشید زند به این موضوع نگاهی کرده.
خبرگزاری بلومبرگ در گزارش اختصاصی خود به نقل از مقامات کشورهای غربی و عرب منطقه نوشته است که این پیام ریاض به طور مستقیم و غیر مستقیم به تهران ارسال شده است. بر اساس این گزارش در اوایل جنگ غزه عربستان سعودی به ایران پیشنهاد داد در ازای کنترل گروه‌های تحت حمایت تهران در منطقه و جلوگیری از گسترده شدن جنگ، ریاض دست به سرمایه‌گذاری در ایران بزند. در کنار این سیاست آشتی جویانه، عربستان به دنبال راه‌های دیگری هم برای کنترل اوضاع خاورمیانه است. باربارا لیف، یکی از معاونان وزارت امور خارجه آمریکا گفته است، واشنگتن همراه با عربستان و دیگر متحدان عرب خود تلاش می‌کند از قدرتیابی آنچه که ایران آن را محور مقاومت می‌نامد جلوگیری کند. جمهوری اسلامی گروه‌های شبه نظامی مورد حمایتش در لبنان، مناطق فلسطینی نشین، عراق، سوریه و یمن را تشکیل دهندگان محور مقاومت می‌خواند. به گزارش بلومبرگ، سخنگوی سفارت عربستان در واشنگتن و یکی از مقامات وزارت خارجه آن کشور تاکنون به درخواست این خبرگزاری برای اظهار نظر درباره موضوع پاسخ ندادند. به نوشته بلومبرگ، گرچه هنوز معلوم نیست که تهران تا چه حد این پیشنهاد عربستان را جدی گرفته، ولی تاکنون از گسترش جنگ جلوگیری شده است. اما عربستان و متحدان عرب آن بیم دارند که پس از پایان وقفه در درگیری‌ها، در صورتی که اسرائیل به عملیات نظامی خود برای نابود ساختن حماس ادامه دهد، گسترش جنگ نیز محتمل‌تر خواهد بود. بلومبرگ با اشاره به تلاش محمد بن سلمان ولیعهد عربستان برای کاهش تنش با ایران، به نقل از یکی از منابع خود نوشته است، در مذاکرات با مقام‌های جمهوری اسلامی، بن سلمان و دستیارانش با تأکید بر منافع همکاری بین دو کشور، به نگرانی خود نسبت به حمایت ایران از گروه‌های مسلح در جهان عرب نیز اشاره کرده‌اند. به نوشته بلومبرگ، عادی‌سازی روابط با ایران ناشی از عزم ولیعهد عربستان برای کاستن از تهدیدها علیه کشورش جهت اجرای طرح مدرن‌سازی آن کشور است که با صدها میلیارد دلار هزینه به پیش می‌رود. در راستای رسیدن به این هدف، ریاض میلیاردها دلار در کشورهای دیگر سرمایه گذاری می‌کند و مقامات ایران و عربستان پیش از این نیز درباره پروژه‌های مشترک نفت و گاز گفتگو کرده‌اند. تلاش ریاض برای تشکیل کشور مستقل فلسطین در کنار اسرائیل، پایان دادن به جنگ داخلی یمن، برقراری رابطه دیپلماتیک و سیاسی با اسرائیل و توسعه روابط نظامی و امنیتی با آمریکا، همه در خدمت استراتژی ریاض برای دگرگون کردن آن کشور است. اما اجرای این سیاست‌های ریاض، آنچنان که بلومبرگ به آن اشاره کرده، در تضاد با ایدئولوژی و سیاست‌های بلند مدت جمهوری اسلامی است.
اما کمبود گاز مایع در ایران بیش از یک هفته است که شهروندان رو به واکنش نشون داده، به واکنش روی آورده و برخی از شهروندان در برخی مناطق ایران با انتشار ویدیوهایی میگویند حتی برای مصرف ضروری خانگی هم پس از ساعت‌ها ایستادن در صف‌های کیلومتری سهمی از گاز ندارن. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
کمبود و همزمان گرانی کپسول‌های گاز مایع. گاز کجاست؟
کو گاز؟ گاز کجا؟ ما گاز کنار دستمونه، باید ایتا گرفتار بشیم؟ نه انداله، این مسئولان کجان؟ کسی هست تو بندر عباس که به مردم نجات داده؟ نه والله نین.
صدای معترض شهروندان در مناطق مختلف ایران، به ویژه مناطق محرومی که از گاز شهری هم محروم هستند، بلند است. از مردم عادی برای مصرف خانگی گرفته تا کاسبان برای کسب و کارشان، همگی گرفتار، معطل و مستعصل ایستاده در صف‌های طولانی در سرما.
این کاپسول چیه؟ حتما باید تو سبوزنی، همه چی باید تو سبوزنی.
قیمت‌ها هم که سرسام آور است.
سلام، اینجا شما خود جدید اسمانه. این کپسول گازا میبینید رو شمع سه روزه دونه 400,000 تومان. 400,000 تومان نیست. نه ما تونستیم تهیه کنیم، نه تراشکارمون، نه مکانیکمون، هیچ کسی.
بسیاری از کاسبان کسب و کارهای کوچک و خانواده های بی بضاعت در روستاها هم میگویند گاز مایع حتی به قیمت آزاد هم نیست. اگر هم باشد، آنها زورشان به خرید آن نمیرسد. کمبود گاز مایع حتی در استان بوشهر که منبع اصلی گاز کشور هم هست گزارش شده است. علی فولادی، مسئول یکی از نمایندگی های عامل توزیع سیلندر گاز در شهر خرمج نیست، در گفتگو با خبرگزاری فارس تاکید کرد که مشکل است سیستم است و کسی پاسخگو نیست.
ما از شما مشکل گاز داریم. الان فقط گاز هست، دست سیستم جواب نمیده. الان کسی هم بداد مردم رو دعوت پشکو اومده، سایر روستاست، شهر، کسی جواب نمیده. فرماندار اومده اینجا بگه شما چه مشکلی دارید.
اما واقعا ماجرا از کجا آب میخورد؟ چرا ایران با وجود اینکه دارای بزرگترین ذخایر گازی است، شهروندانش برای تهیه یک کپسول گاز مایع درماندند؟ مهدی مصلحی، کارشناس حوزه نفت و انرژی در لندن.
ایران حائز بزرگترین ذخایر گازی جهان هستش در حال حاضر بدون شک، اما متاسفانه اونجوری که پیش آمده از اونجایی که یک مدیریت ناکارآمد بالای سر نفت و گاز ایران هستش، این رو نمیتونن مدیریت بکنن. میزان خیلی زیادی گاز ایران داره به صورت مشعل سوزی میشه، هرچند وزیر نفت و مقامات نفت ایران منکر این هستن، ولی میتونین شما با دوربینای ماهواره این رو ببینید. از اون طرف دیگه گازها به صورت کاملا نشت داره میکنه، بدون این که اینها به مردم محلی بگن که چه تهدیدات جانی به سمتشون هستش. ولی این کمبود کپسول گاز مشکلی که در گذشته این ترمینال های سی ان جی بوده که دست شرکت های کوچیک بودن، داشتن اینها رو انجام میدادن، راه میبردن و کپسول مردم رو هم میدادن، هیچ مشکلی هم نبود. ولی به دلیل اینکه یک ذره سودی تو جیب این شرکت های کوچیک میرفت، سپاه رفته تمام این شرکت ها رو مصادره کرده به نفع خودش، و از اونجایی که نه توان اینو داره نه اساساً میبینه درآمد آنچنانی براش نیستش، بهش توجه نمیکنه. برای همین هستش که حاصل این قضیه این شده که مردم نتونن یک کپسول گاز معمول برسن.
برخی مسئولان نیز اعتراف کردند که نبود زیرساخت‌های لازم عامل اصلی اختلال در سیستم توزیع کپسول‌های گاز است. با این حال طرح دو نرخی شدن گاز مایع از ابتدای آذر ماه امسال همزمان با کمبود و گران شدن آن در حالی اجرایی شد که پیشتر برخی کارشناسان این حوزه نسبت به عدم اطلاع از سازوکار قانونی این طرح و به دنبال آن گران فروشی و تخلف در توزیع هشدار داده بودند.
گزارشی بود درباره مشکل کمبود گاز در ایران، اما بسیاری از درد گردن رنج میبرند. پژوهشگران میگن راههایی برای کاهش این درد وجود داره. اردشیر طیبی نگاهی کرده به این موضوع.
در حالی که بسیاری از مردم جهان گردن درد را تجربه میکنند و تخمین زده میشود که فقط در آمریکا نیمی از مردم از درد گردن رنج میبرند، یک پژوهش تازه نشان میدهد که علت اصلی گردن درد فعالیت‌های روزمره است، نه رویدادهای آسیبزا و سوانه. اما اگرچه اجتناب کامل از درد گردن تقریبا غیر ممکن است، اما راه‌هایی برای کاهش درد گردن وجود دارد. دکتر رام آلوری، جراح متخصص ارتوپدی به نیویورک تایمز میگوید بیماری دژنراتیو مفاصل که نوعی از آرتریت و از دلایل اصلی درد گردن است، میتواند با عادات ناسالمی مثل سیگار کشیدن تشدید شود. دکتر آلوری همچنین بر اهمیت تقویت عضلات پارانخایی و شکمی برای حمایت از پشت و حفظ وضعیت بدن تاکید می‌کند. او می‌گوید این می‌تواند حرکت در سطح دیسک و مفاصل را به حداقل برساند و در نتیجه درد گردن را کاهش دهد. ورزش‌هایی مانند تمرینات قدرتی، کششی و پیاده‌روی نیز در پیشگیری از عود گردن درد مؤثرند. تقویت عضلات در قسمت فوقانی پشت بدن و همچنین قفسه سینه نیز برای حفظ وضعیت عمودی بدن بسیار مهم است. متخصصین همچنین تمرینات ساده‌ای برای وقتی که در منزل یا محل کار هستید نیز پیشنهاد می‌کنند. از جمله آنها گذاشتن دست مقابل پیشانی و فشار دادن آن برای مدت 10 ثانیه است. این کار را می‌توانید در 3 مرحله و هر بار با توقف‌هایی برای استراحت در میان آن انجام دهید. ورزش پلانک نیز یکی دیگر از اقداماتی است که می‌توان در منزل انجام داد و برای تقویت عضلات گردن و پیشگیری از درد توصیه شده است. با این حال، اگرچه تقویت عضلات پارانخایی به جلوگیری از جمع شدن شانه‌ها و حرکت گردن به جلو کمک می‌کند، اما تلاش آگاهانه برای حفظ وضعیت مناسب بدن در هنگام نشستن یا همچنین ایستادن بسیار مهم است. کارشناسان می‌گویند چه پشت کامپیوتر هستید و چه در حال رانندگی یا تماشای تلویزیون، همیشه مراقب باشید که شانه‌هایتان به سمت بالا و عقب باشد. سر شما نیز باید در راستای پشت شما قرار داشته باشد، نه اینکه به سمت جلو خم شود، و در نهایت اینکه مراقب نحوه استفاده از تلفن همراه باشید. به خصوص اگر شبها و در بستر در تلفن همراه خود جستجو می کنید، دست کم سعی کنید گوشی را بر روی یک بالش قرار دهید و تا جای ممکن آن را به خود نزدیک کنید و مراقب وضعیتی که گردنتان در آن قرار می گیرد باشید و با تغییر مداوم وضعیت به عضلات خود استراحت دهید.
گزارشی بود درباره راه‌های کاهش گردن درد برای شما که از این درد ممکنه رنج ببرین و آسیتون کرده باشه. سپاسگزارم از همراهیتون. همچنان با رادیو فردا بمانید، در بخش‌های بعدی بازخواهیم گشت.